در واقع یک نادانی تحصیل کرده. در واقع ما تحصیلات داریم اما دچار نادانی هستیم، عمق اطلاعاتمون بسیار پایینه، اقیانوسی با یک بند انگشت که بسیار هم همه شنیدن. ما توهم دانایی پیدا میکنیم اگر اطلاعات زیادی داشته باشیم، اطلاعات ناقص زیادی داشته باشیم. اجازه بدید اصلاح کنم. یکی اینی که در معرض همه چیز خودمون قرار ندیم، دوما دستبندی کردن علایق و خواسته هامون و مطالعه درست و صحیح درباره اونهاست. خب جهان پر از شبهه است، ما تو خیابونم راه میریم ممکنه یه دعوایی رو ببینیم ولی از دور میتونیم بگیم تقصیر چه کسیه، آیا اونی که داره کتک میخوره آیا واقعا مظلومه و باید ازش دفاع کرد اگر همچین تصویری منتشر بشه. خب لذا داشتن اطلاع کافی از حوادث و شبهات خیلی لازمه. رسانه های ما باید بیشتر به این موضوع بپردازن. یکی از همین در واقع اتفاقاتی که در مارپیچ سکوت افتاده، حتی در کشورهای مسلمان ما بیش از اندازه به موضوعات سیاسی و غیر دینی توجه میکنیم یا به ابعاد غیر دینی موضوعات سیاسی توجه میکنیم، مثل ارتباطات بین الملل. خدا رو از بسیاری از معادلاتمون حتی در زندگی روزمرمون هم حذف کردیم. و خب حالا میگم چون مباحث برنامه این نیست و رسانه است، من تلاش میکنم خیلی به این مباحث ورود نکنم، ولی خب باید اطلاعات دقیق و درست، اطلاعات عمیق جذب کنیم از رسانه های مختلف. و یه نکته ایرم بدانیم، ما در یک فضایی قرار داریم که مقام معظم رهبری هم میگن مثل در واقع بمب شیمیاییه. شما به سبک زندگی خودمون نگاه کنیم، ما آیا همون آدمایی هستیم که مثلا دهه 40 تو این کشور بودیم که به پدر مادرها احترام میذاشتیم، به ریش سفیدها احترام میذاشتیم، برادر بزرگتر حرمت داشت، خواهر بزرگتر حرمت داشت، الان همه جنرال شدیم، همه مدعی هستیم، همه آرام آرام از در واقع مظاهر زیبایی هایی که خداوند برای ما در ما گذاشته اینها داریم فاصله میگیریم. و مثلا این جوک هایی که درباره مادرها و پدرها زیادم شاد شما و شنوندگان دیده باشه، این جوک هایی که درباره خیلی وقتا میخندیم اما واقعیت اینه که داره ریشه اعتقادات و باورهای ارزشی ما رو میزنه که خیلی از اینها در، یعنی تقریبا تمام اینها در ریشه در دین دارن. مثلا کسی که در مقابل رسانه قرار میگیره با تکلیف خودش رو مشخص کنه چه چیزی از رسانه میخواد. هر چیزی میخوای دقیق و درست و کامل بگیر. اگر کسی ادعای بی خدایی میکنه یا یعنی در واقع ترویج بی خدایی میکنه، حتما به سوالاتی که مطرح میکنه حتما شما جواب براش پیدا، به دنبال جواب باش. شما نگاه کنید مثلا آیا هاکینگ میگه که قبل از بیگ بنگ هیچی وجود نداشته. میگیم خب بیگ بنگ قبلش هیچی وجود نداشته، خود بیگ بنگ چیه؟ اون گلوله‌ای، اون نقطه‌ای که منفجر شد و جهان را آفرید، اون چی بوده؟ میگه در خلاء بوده. میگیم خلاء معنا نداره که، یا باید بالا بره. شما یه گلوله‌ای رو در نظر بگیر، توپی رو در نظر بگیر که بالاخره یا باید سقوط کنه یا باید بره بالا، یک فشاری برش داره وارد میشه یا بی فشاره، نمیتونه وجود داشته، یک محیطی باشه که نه محیط نباشه اصلا، هست ولی نیست. جهان ما داره گسترش پیدا می‌کنه، در چه فضایی؟ بله قوانین فیزیک موجوده، بله بر اساس این قوانین فیزیک، اما این قوانین رو خداوند گذاشته. حتما به این شبهات، اتفاقا به خصوص در اینترنت پاسخ به این شبهات بسیار زیاده. من خواهشی که از شنوندگانمون دارم، احتمالا خودشون هم مواجه با این سوالات میشن یا بعضا فرزندانشون مواجه بله. میشن. یک سرچ ساده، الحمدلله هم در حوزه علمیه هم انسانهای دینی و خدا مدار در سراسر دنیا به زبانهای مختلف هم هست. اتفاقا من توی انگلیسی هم بیشتر، حتی از بیشتر که نه خیلی دیدم، من از فارسی هم خیلی بیشتر دیدم شبهات غیر دینی رو پاسخ میدن. چقدر زیبا هم پاسخ میدن، چقدر. سرچ کنیم هر جایی با ابهام مواجه شدیم که خداوند رو از معادلات ما کنار میذاره، کافیه یک سرچ ساده بکنیم و درباره موضوع تحقیق کنیم.
آیا تو یکی از تکنیک هایی که اتفاقا دارن به کار میبرن، بعضی وقتها پاسخ به شبهات از طرف خودشون بر اساس یه شبهه دیگه است. یعنی اینم باید شنوندگان ما مورد توجه قرار بدن، بعضی وقتها دشمن در این حوزه هم ورود کردن.
بله خب مراکز معتبری هستن که در واقع شبهات مختلف رو پاسخ میدن. و من یه تعبیری داشتم، یه جایی صحبت میکردم درباره یک موضوع دینی بود، گفتم گاهی وقتا وقتی سوال رو تو همون جلسه که همه نشسته بودن سوال رو طرح کردم، وقتی سوال رو طرح میکنی همه میگن شبهه رو مطرح میکنی، میگی خب مثلا اگر در مورد خدا این مسئله رو طرح کنیم چی میشه، همه قفل میکنن، همه میگن وای چه مثلا چه مسئله مهمی، راست میگی، مثل که خدا وجود نداره. بعد که بهش جواب میدی انگار یک آب خنکی میدی اینا میگی پس ببینید شبهه واقعا یعنی شباهت‌ها شبیه حقیقته،
اون فضای غبارآلودی که ایجاد میکنن و در واقع تشخیص صحیح
از آره تشخیص رو شما نگاه کن در ماجرای کربلا شبهات باعث شهادت امام حسین شد و الا مثلا تشبیهات شبیه همها، مثلا تو در دو لشکر هر دو نماز میخوندن درسته
بله.
یا نه
بله
خب در دو لشکر هر دو یه لباس میپوشیدن عبا بله. و عمامه شون هم مثلا بود، این وریا قرمز نبودن اون وریا سبز، همه مثلا هم بودن، این وریا جماعت میخوندن مثلا با 20,000 نفر جمعیت، این وریا لشکر امام حسین نماز خوندن با مثلا 100 نفر. خب شما از بیرون که نگاه میکنی شبهه، میگی خب اینایی که 30,000 تا نماز میخونن، اینایی که مثلا این شعارا رو دارن میدن، پس معلومه اینا خیلی. ولی وقتی میری با هر دو تا باید روایت ها رو بشنویم، این مهمه. اگر جویای حقیقت هستیم این سه تا کار رو بکنیم، یکی اینکه از معرض اطلاعات ناقص خودمون رو دور کنیم، دوم اینکه جویای حقیقت باشیم، سوم اینکه سوالات رو پیدا کنیم، یعنی در واقع بگردیم
و طیف عظیم این پاسخ ها هم برمیگرده به بحث اون ارتقای سواد رسانه‌ای که میتونه تو این زمینه اتفاق بیفته. خیلی سپاسگزارم جناب دکتر بصیری. حاج آقا ثانی ارزم با حضور شما در حوزه راهکارها، ما یه سری توصیه ها رو از آقای دکتر بصیری شنیدیم در ارتباط با توصیه های فردی برای مخاطبین. سوالم از حضرت عالی اینه که بر اساس محتوای بیانیه گام دوم انقلاب، رسانه های داخلی چه راهبردهای مقابله رو بایستی در برابر رسانه های مروج بیدینی و شیطان پرستی اتخاذ بکنن؟ چگونه باید عمل بکنیم که آثار مخرب این رسانه ها رو به حداقل ممکن یا اصلا از بین ببریم؟
بله، من میخواستم اجازه بگیرم امکانش هست راجع به شیطان پرستی نکته ای اشاره بشه؟
بله
شیطان پرستی هم بوده و بعد وارد این راهکار بشیم، یا میخواد یه
نه شما همون شیطان پرستی رو بفرمایید بعد در ادامهش هم همین سوال ما رو پاسخ بدید.
خواهش میکنم. من راجع به برجهت بحث الحاد و بیدینی که عرض کردم محضر شنوندگان عزیز، یکی از مصادیق این در واقع جریان های بیدینی و در واقع الحادی همین شیطان پرستی هست که شنوندگان عزیزمون حتما با نام این جریان آشنا هستند و حتما به این بحث شیطان پرستی را شنیدن. من یه اشاره کنم، چون الان بحث شیطان پرستی هم توی این در واقع برنامه عنوانش گنجنده شده. ببینید شیطان پرستی خب انواع و اقسامی داره، یعنی در واقع تو بحث شیطان پرستی ما شیطان پرستی فلسفی داریم، شیطان پرستی دینی داریم، شیطان پرستی گوتیک داریم، که اینا هر کدومش در واقع مأموریت خاص خودشون رو دارن. من در واقع فقط یه اشاره کنم تو بحث شیطان پرستی فلسفی. خب این شیطان پرستی فلسفی توسط آنتون لاوی در واقع که همون به وجود آورنده انجیل شیطانی و در واقع کلیسای شیطان در واقع ایجاد شده، خب این پایه‌گذار این شیطان پرستی فلسفی است. و در واقع توی این شیطان پرستی هم در واقع شیطان یه نیروی مثبته و در مقابل اون اعمال خدایی کلیسا در واقع مورد تمسخر قرار میگیره و در واقع بیشتر اعمال دنیوی به مقام و قرب پیدا میکنه و بر اساس اندیشه های لاوی در واقع طراحی شده، گرچه خود همین آنتونی لاوی در واقع خود همین تحت تأثیر افکار افرادی مثل آلیستر کراولی، نیچه و دیگران هم قرار گرفته. خب این یه طبقه از شیطان پرستی هست که خب وجود داره، طرفدارانی هم داره. و در واقع شیطان پرستی دینی یه نوع دیگه از شیطان پرستی است که شبیه اون شیطان پرستی آنتون لاویه، منتها با این تفاوت که توی این شیطان پرستی دینی شیطان نوعی جنبه خدایی و متافیزیکی داره.
حالا همینجا میخوام یه سوالی از شما داشته باشم، آیا علت ترویج این شیطان پرستیه بر نمیگرده به اون ذاتی که انسان خداجوست، و وقتی که خدا اون ناباورها یا آتیست‌ها اومدن خدا رو از بین بردن، بالاخره یه خلایی به وجود اومد. این خلا رو یه جوری تا ابد نمیتونستن این خلا رو ادامه بدن. آیا میتونیم اینجوری مطرح بکنیم که برای رفع اون خلا اومدن خدای شیطانی یا همون شیطان پرستی رو ترویج دادن؟
ببینید، شکی درش نیست که برجهت همه انسان ها فطرت خداجو هستن.
بله.
و طالب حق هستن، و البته بنده اعتقادم این هست که این جریان از این در واقع اندیشه فطری سوء استفاده کرد و سوار بر این موج شد، و شاید عرفان‌های کاذب و معنویت‌های سکولاری که به موازات در واقع بحث‌های سکولاریسم شکل گرفت هم در واقع متأثر از همین باشه. یعنی در واقع اینها آمدن دیدن که برجهت این انسان‌ها فطرتاً خداجو هستن و الان یه خلأی دارن، و یکی از راه‌های پر کردن این خلأ همین بحث شیطان پرستی. من میخواستم اشاره کنم بعد از انواع به اصول در واقع شیطان پرستی که به اصل بحثم برسم. اگر اجازه بفرمایید من یه اشاره‌ای هم به شیطان پرستی گوتیک که خیلی مهمه بکنم. ببینید، توی این شیطان پرستی گوتیک در واقع این شیطان پرستی همون شیطان پرستی است که در اصل سلطه کلیسا به وجود اومد، و توی این نوع شیطان پرستی بحث کودک‌خواری، قربانی کردن دخترها و اعمال در واقع ضد دینی کاملا برجسته است. یعنی در بین این در واقع شیطان جریان های شیطان پرستی، خب این شیطان پرستی گوتیک در واقع با این اعمال در واقع بسیار بدش خب کار رو خراب کرده و شرایط خود اونها رو هم به هم ریخته، و امروز خیلی از افراد بر نمیتابن این نحوه مواجهه با در واقع معنویت و اینها. حالا بر اساس این طبقه بندی و تقسیم بندی که از شیطان پرستی کردم، شنوندگان حتما باید بدانند که اینها بر اساس چه اصولی حرکت میکنند، و خود همین آگاهی و بینش نسبت به این موضوع میتونه یک در واقع ایمنی برای شنوندگان عزیزمون در خصوص این جریانهای انحرافی و این عرفانهای نوظهور و در واقع جریانی مثل شیطان پرستی پیدا بشه. نگاه کنید، همین شیطان پرستی اولین اصلش در واقع این هست که خدایی در شیطان پرستی وجود نداره. یعنی همین آتئیسمی که در واقع اسم بردیم، این در واقع توی مانیفست شیطان پرستی وجود داره.
بله.
یا اصل دیگه میگن روح و جسم غیر قابل دیدنه و هیچ جنگی بین عالم و خیر و شر وجود نداره. یا بحث خودپرستی میگه خدایی جز خود انسان وجود نداره، که ببینید این به همین اومانیزم برمیگرده.
بله.
یا بحث اعتقاد به اصالت ماده، اصالت ماده، خب در واقع این از بحث یا ضد مذهب بودن، خصوصا مذاهبی که اعتقاد به زندگی پس از مرگ دارن، اینها مجموعه در واقع اصولی است که شیطان پرستی داره، و این رسانه ها به یه شکلی برای اینکه بتونن توی کشور ما که فرهنگ توحید حاکم شده، خب اینها از کانال همین در واقع جریان شیطان پرستی و همطور عرفانهای نوظهور و جریانهای معنویت در واقع سکولاریسم میخوان به یه شکلی هویت جامعه ایرانی رو از این خالی کنند و به شکلی مردم رو به سمت بیدینی حرکت
و توصیه حضرت عالی برای اینکه رسانه‌های داخلی چی کار باید بکنن رو میشنویم.
بله، حضورتون عرض کنم، حالا با توجه به اون سوالتون که راجع به گام دوم انقلاب هم بود، من باید عرض کنم که خب این بیانیه گام دوم انقلاب بسیار بیانیه مهمی است. یعنی اگر بخوایم روح حاکم بر این بیانیه را در واقع بیان کنیم، اون بحث بصیرت دهی به جوانان و دشمن شناسی هست، که خب محورهای مختلفی داره. من به نظرم میرسه راهکارهای مواجهه‌ای که ما میتونیم برای در واقع مواجهه با رسانه‌های بیگانه، مثلا رسانه‌های فارسی زبانی که خب امروز به اشکال مختلف توی کشور ما الان دارن فعالیت میکنن، چند تا راهکار به ذهنم میرسه که خدمتون عرض کنم.
بله شما.
اولین راهکار به کارگیری فناوری‌های نوین و کارآمد و استفاده از همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های فرهنگی برای شناخت چالش‌ها و نقطه ضعف‌ها و ارزیابی جهت ضعف‌های فرهنگی. یعنی ما اولین کاری که باید بکنیم این هست که در واقع باید این چالش‌ها، این نقطه ضعف‌ها و این در واقع ضعف‌هایی که توی در واقع بحث‌های رسانه‌ایمون وجود داره که حالا تحت عنوان خلأ در واقع فرهنگی هست، این رو اولا شناسایی کنیم.
بله.
و به سمت بازسازی اون حرکت کنیم. نکته دوم، اطلاع رسانی مستمر و صحیح به مردم همراه با تحلیل و تفسیر صحیحه. یعنی در واقع ما اگر در مواجهه با این رسانه ها بتوانیم به موقع اطلاع رسانی کنیم، به موقع تحلیل داشته باشیم نسبت به معیارهایی که اونها ارائه میدن، و نقطه مقابلش بیایم ارائه معیارهای اسلامی و ارزشهای دینی و اخلاقی رو در واقع جایگزین کنیم و از این طریق بتوانیم در واقع بصیرت بخشی کنیم. خب این هم خیلی مهمه. نکته بعدی، حضور فعال در فضاهای اینترنتیه. یعنی در واقع ما باید تلاش کنیم که به شکل سازمانیافته و گسترده در عرصه های اینترنتی ما بتونیم معارف قرآنمون را و معارف اصیل دینیمون و ارزش های اخلاقی را ما بتونیم برجسته کنیم. خب البته شگردهای خاص خودش رو داره. یعنی به همون شکل که الان جوانان ما تحت تأثیر اندیشه های در واقع همین رادیوهای بیگانه یا رسانه‌های بیگانه قرار میگیرن، ما باید بگونه‌ای در این بخش فضای اینترنتی و فضای مجازی بتونیم معارف اصیل دینی خودمون را سامان ببخشیم که بتونه برای مخاطب بیرون از کشور و حتی مخاطب داخل کشور جذابیت داشته باشه. نکته بعدی، نظارت جدی بر محصولات فرهنگیه. به نظرم مثلا ببینید همین بازی‌های رایانه‌ای یا بعضی از این ویدیو کلوب‌ها و یا مجموعه‌هایی که در واقع کار فرهنگی رو به عهده دارن و این تولیدات رسانه‌ای رو به جامعه منتقل میکنن، خب این نیاز به یک نظارت جدی داره که این نظارت جدی خودش میتونه مسئولیت بخش باشه. و همینطور جهت‌دهی برنامه‌ها و فیلم‌های هنری، علمی، اجتماعی بر محور در واقع معارف الهی و معارف قرآنی، ارتباط مستمر با سایر رسانه‌ها در جاهایی که ما فکر می‌کنیم حتی خارج از کشور میتونن ما کمک کنن. ببینید یه موقع ما اینجا خودمون می‌خوایم مواجهه با اون رسانه‌های در واقع فارسی زبان خارج داشته باشیم در داخل کشور، یه موقع میتوانیم از رسانه‌های موجود در خارج کشور که هم سوی با ما هستن میتونیم از اونها هم استفاده کنیم که در واقع توی این مواجهه ما بتوانیم موفق‌تر و موثرتر عمل کنیم. به نظرم توجه بحث بصیرت دهی، بحث توسعه فرهنگ اسلامی، بحث انسجام و هماهنگی بین رسانه‌های داخلی و توجه به شرایط اجتماعی و موقعیت مخاطب، اینها میتواند مهمترین راهکارها و راهبردهایی باشد که در مواجهه با رسانه‌های در واقع بیگانه، مخصوصا رسانه‌هایی که تبلیغ و ترویج بیدینی و شیطان پرستی و افسانه‌های نو ظهور می‌کنن بتونه موثر باشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و استفاده کردیم. جناب حاج آقا دکتر مرتضی ثانعی عزیز، مدیر گروه مسیحیت و مسیحیت مؤسسه امام خمینی رحمت الله، از اینکه همراه ما بودید در برنامه امروز از شما سپاسگزارم. اگه اجازه بدید با شما خداحافظی خواهیم کرد و اگر نکته پایانی هم دارید شنونده هستیم.
خیلی متشکر هستم، نه نکته خاصی نیست، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم و سپاسگزارم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. جناب دکتر بصیری، خب حاج آقا به 5-6 راهبرد کلان و اساسی اشاره کردن که هر کدوم از اینها میتونه در واقع یک نوع سپر و یک نوع راهبرد رسانه‌ای باشه برای رسانه‌های داخلی که مقابله بکنن با انواع و اقسام شبهه‌افکنی‌ها، به ویژه این شبهه‌افکنی که در ارتباط با مسائل بیدینی و بحث ترویج شیطان پرستی است. حضرت عالی، اگر راهبردی مد نظرتون هست متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب بهش اشاره بکنید که حاج آقا اشاره نکرده. و یه سوال دیگه‌ای که ازتون دارم، برای پیاده سازی این راهبردها با توجه به تخصصی که شما در حوزه برنامه سازی و بعد حوزه رسانه هم دارید، از چه تاکتیک ها و تکنیک های رسانه‌ای بیشتر میشه استفاده کرد برای مقابله با رسانه‌های مروج در واقع این طیف انحرافی؟
یه کتابی داره خانم لیندا الدر به نام 40 طرف مغالطه های پرکاربرد، 40 ترفند کثیف برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب.
یه بار دیگه میفرمایید؟
کتاب مغالطه های پرکاربرد نوشته خانم لیندا الدر. یه کتاب کوچیکی هم هست، یه آقای دیگه هم دو نفری نوشتنش، به نام 40 ترفند کثیف برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب یا انحراف ذهن مخاطب. ترجمه شده فارسیش هست، نصر نواندیش زده. ببینید، من توصیه میکنم همه مخاطبای برنامه که صحبتهای ما میشنون این کتاب رو بخونن. کتاب بسیار بسیار جالبیه و وقتی این کتاب رو میخونی، که کتاب کوچیکی هم هست و خیلی هم بخش بندی شده و جالبه، تازه دریچه جدیدی از دنیای رسانه ها برات باز میشه که میفهمی چه اتفاقی داشته میافتاده و تا الان متوجه نبودی که از صبح که جلو تلویزیون میشینی ظرف مثلا 6 ماه گذشته درباره تربیت فرزند هیچ یاد نگرفتی، هر چی بوده فقط مثلا انحراف بوده. خب تکنیک های زیادی استفاده میکنن که من در بخش اول عرایزم عرض کردم. ما اگر میخوایم از اینها فارغ بشیم، اولا باید سواد رسانه ای رو در میان جامعهمون افزایش بدیم. نکته دومی که رسانه های ما، خود ما نباید به این تکنیک های مغاله این به این مغالطه ها دامن بزنن. رسانه های ما الان به سمت زرد شدن، سیاست زدگی بیش از حد. سیاست خوب، اما سیاست زدگی خوب نیست. اقتصاد زدگی بیش از حد. تو این کشور مثلا ما 3-4 سال پیش مثلا یک کالایی رو می‌خریدیم به 1/6 قیمت الان، بازم معترض بودیم، میگفتیم کشور خوب نیست، مسئولی نمیتونن کشور رو اداره کنن. الان هم داریم به 6 برابر قیمت می‌خریم، بازم همون حرف رو میزنیم. ما وقتی در یک مقطعی در مثلا یادتون باشه ما سال 6 میلیون نفر از ایران میرفتن ترکیه، پولای بسیار زیادی خرج میکرد، ولی متوجه نبودیم که واقعا پیرامونمون داره چی میگذره، وضع مردممون اونجوری هم که میگیم بد نیست. متوجه نبودیم، مثلا همین الان متوجه نیستیم، شما مثلا تو آلمان نمیتونی از 18 درجه دمای خونتو ببری بالا، چون اصلا نمیتونی پولشو بدی، تو خونه حتما باید با ژاکت. چرا در آلمانی که بیشترین تولید ناخالص ملی دنیا رو و تاریخ رو به نسبت سرانه داره به این وضع دوچار شده؟ خب یک بزرگ نمایی، یک مثلا مرغ همسایه قازه ضرب المثل معروف ایرانی در نگاه مردم ما به وجود اومده. رسانه های ما متاسفانه بهش دامن میزنه. ما اگه میخوایم این اتفاق برای مردم خودمون نیفته، اولین کاری که میکنیم نباید در اون راستا حرکت کنیم. این سیاست زدگی، اقتصاد زدگی، نق زدن های دائم بدون قصد تغییر. ما خیلی حتی رسانه های ما تبدیل به قرقروهایی شدن که هیچ راه حلی هم برای برون رفت از مشکلات ارائه نمی کنن. در خانواده هم همونه. بسیار از مشاورهایی که ما میریم پیششون، مثلا مشاورهای خانواده و اینها، فقط یک شنوندن، میشنوند و تقریبا راهکاری نمیتونن بدن.
قسمت اول خوب میرن، قسمت دوم
آره. بیشتر مشاورها برای درد دل کردنن، در مشکلات تو سهیم نخواهند شد، تو رو به عنوان یک مشتری، مثل پزشکی میمونه که بیمار برایش مشتریه، بیمار برایش یک فرصت برای خدمت نیست. خب حالا میخوام بگم که رسانه هم الان در کشور ما هم همینطوریه، مخاطب براشون مشتریه که میتواند اینترنت بیشتری بخره ازشون، میتونه وقت بیشتری رو از اینا بگیره و در واقع از انواع ترفندها هم استفاده میکنه. لذا من فکر میکنم که اگر میخوایم این شبهات برای مردم ما ایجاد نشه، مردممون رو به کمتر در معرض خبر قرار گرفتن و عمیق‌تر قرار گرفتن تشویق کنیم. بیش از آن که مردم ما، البته من این نظرسنجی های اخیر صدا و سیما رو میدیدم، مثلا دیدم برنامه کاملا گفتگویی بدون هیچ ترفند تکنیک رسانه‌ای و رنگ و تصویر و صدا و خشونت و سکس و نمیدونم این چیزایی که سینمای دنیا بهش متوسل میشه، یا حتی تو سینمای خودمون از طنز و جوک و اینا، جزو برنامه پربیننده سمت خدا. معلومه که مردم واقعا تشنن. این تشنگی رو ما نمیتونیم متاسفانه درمان کنیم و
نباید درمان کنیم.
بله ما حتما باید براش یک ببین، خدا دوست داشتن خدا در همه دنیا داره گسترش پیدا میکنه. یک دوستی من داشتم میگفتش که بهت قول میدم تا 50 سال آینده دین اول اتریش اسلامه. توجیه هم میاد و آمارم نشون میداد، میگو ببین آمارا چقدر رشد میکنه و میگفت یه روزی تو مترو اگر میرفتی اصلا زن چادری مسلمان نمیدیدی. میگفت خیلی از اتریشیا الان دارن مسلمان میشن و تو مترو که میری 30% خانوما مثلا و اجازه تعرض به کسی رو نداری. اگر تو متروی مثلا یکی که میدونی که اروپا بیدین تر از آمریکاست،
بله،
به لحاظ دینی به خصوص غرب اروپا، میگفت اگر شما به یه خانمی بگی چرا روسری سرت کردی، در بیار این نمیدونم مایه فلان رو، همه کسایی که تو اتوبوسن یقتو میگیرن به تذکر میدن. لذا من فکر میکنم دنیا به سمت بیدینی حرکت نمیکنه، اما در کشورهای اسلامی به خاطر اینکه از این عبور از سنت به مدرنیتشون با یک سرعت زیادی انجام شده و فرصت در واقع هضم مدرنیته رو به شکل درست خودش نداشتن، از اون ور بوم متاسفانه میافتن و شما می‌بینید مثلا برخی رفتارهای غیر متعارف در کشورهای اسلامی بیشتر از کشورهای غربی دیده میشه.
بله.
اگرچه خب در غرب هم هست ولی خب همیشه بوده
و حتی بین خواصشون هم این عام هست، یعنی وجود داره، نه تنها بین عوام و مردم، این رو رفتارها رو ما تو خواص، یعنی این فاصله بین مدرنیته با سنت و حتی برای خودمون خواص هم اتفاق افتاده.
نتونستن. ولی مثلا یه نکته ای رو من عرض کنم، یک تحقیقی بود جالب بود چند وقت پیش میخوندم، میگفت هرچه سطح علم و دانش و فهمت از موضوعات علمی، از موضوعات علوم تجربی، حالا علوم انسانی منظورم نیست، که در علوم انسانی هم همینطوره، ما مثلا یه آدمی داریم مثلا فیلسوفای مثل دکارت رو داریم، کانت رو داریم، اینا اگه مثلا احوالشون رو بخونید خیلی جالبه، وقتی سطح علمی میاد بالاتر نزدیک شدن به خدا افزایش پیدا میکنه.
خیلی سپاسگزارم. بله ممنونم از همراهی شما جناب دکتر مسعود بصیری که امروز مهمان ما در برنامه بودید و همچنین از جناب حجت الاسلام دکتر مرتضی صالحی که به صورت تلفنی همراه ما بودن، همچنین از حضور گرم شما شنوندگان محترم و فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو که امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان نیازمند نقد، نظر و پیشنهادات شما هستم که با سامانه 301035 با ما در میون میذارید. همچنین شنوندگان عزیزی که ما رو با برنامه کاربردی ایران صدا دنبال میکنن میتونن از طریق همین برنامه هم نظرات خودشون رو برای ما ارسال بکنن. بیشک ارسال نظرات شما میتونه در کیفیت و ارتقای سطح برنامه سازی امواج شبه ما رو کمک بکنه. از همه شما خوبان و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو التماس و دعا دارم و آرزو میکنم یک ساعتی که در خدمت شما بزرگواران بودیم جزء ساعات مفید عمرمون محسوب شده باشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم که به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموع برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه و شما دوستان عزیز هم با ما همچنان در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنند. از این طرق میشه با ما در ارتباط بود. شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و 301035 شماره پیامک شبکه گفتگو. به لحظات پخش برنامه تا لحظه دیدار نزدیک میشه. به اطلاعاتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:17 است. برای شما عزیزان آرزوی توفیق داریم و آرزو میکنیم که خداوند آرامش، برکت و سلامتی رو هدیه شما عزیزان کنه. برنامه تا لحظه دیدار رو میشنویم از رادیو گفتگو.